بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم و ازیها فرموده بودند اگر بنا بشود شارع یک قاعده تجاوزی اعتبار کند، چون قاعده تجاوز کبرای کلیه و قاعده عامه بوده باشد و تعبد کند در شک در وجود شی و عدم زی محلی و بعدم زیه حکم بکند که اون مشکوک در اون محل موجود بوده است، در این صورت ما مستغنی می شویم از قاعده فراق، بلکه گفته می شود تشریع قاعده فراق فرمودند لغو می شود دوتا قاعده تأسیس کردند بعد از اینکه یکی از قاعدتین وافیست به تمام موارد شکی در صحت، چون شکی در صحت هم برمی گردد به شکی در وجود، وجود شیعی که معتبر است در شیع، چه شیع با اوم تصفه به صحت می شود. بعد از تشریع قاعده تجاوز، قاعده فراق لغو می شود. عرض کردیم نه چنان است که مطلب فرموده شده است. اگر بنا بشود قاعده فراق قاعده عامه بوده باشد و قاعده تجاوز هم مثل او قاعده عامه بوده باشد، تشریع قاعده فراق با اعتبار این قاعده تجاوز ولو شکی در صحت ناشی است همیشه از حصول الشرط یا حصول الجزء یا فقد المانه همین زور است، صحت ناشی از این است، الا انه مع ذلك تشریع قاعدتین لغو نمی شود. چرا؟ حیثون که در سوری که یکی از قاعدتین مبتلا به معارض می شود و به واسطه معارضت زاری نمی شود، اون دیگری در ما نحنفی جریان پیدا می کند، چون اون دیگری معارض ندارد. و مثال می گوییم برای این معنا مثالهای مختلفی، یکی از اون مثالها این است، شخصی در صلات بعدی که هست مشغول سلام گفتن است، مثل این که فرض کنید در نماز ظهر مشغول سلام گفتن است بر صلات ظهر، اگر این شخص علم پیدا کرد که بر این شخص یه رکعتی از نماز را ناقص کرده است، اما از نماز صبحی که امروز خوانده است یا از نماز ظهری که الان سلامش را میگوید، در سرکتی سلام میگوید، علم دارد اجمالا که رکعتی را ناقص کرده است، اما عن الصلاة التي بيدها او عن الصلاة الماضیه. در ما نحنفی چون که مشغول تشهد و سلام است، قاعده تجاوز جاری است، چون که تشهد و سلام مشروط بر این است که بعد از رکعتین رابعه بوده باشد در صلات ظهر، شکی می کند بر این که قبل از این تشهد و تسلیم رکعت رابعه را آورده است یا نه، محلش گذشته است، یعنی محل قاعده تجاوز ها که این است که شیعی محلش بگذرد، چون که تجاوز محل در باب صلات به دو مورد اطلاق می شود، لا یختلط احد به ما علی الاخر، یه تزاوز در موارد شکی در اتیان است. مثل این که انسان سوره را میخواند شروع شکی میکند حمد را خوانده یا نه، تزاوز شده است. یا مثلا فرض کنید پا شده به رکعت بعدی شکی میکند که سجده دومی را اتیان کرده است در رکعت سابقه یا نه، تزاوز محل شده است. این تزاوز محل که در جریان قاعده تزاوز معتبر است. یه تزاوز محلی میگویند در باب صلات و اون این است که شخص بداند جزء سابقی باقی مانده است، اتیان نکرده، بداند اتیان نکرده. این تا مادامی که به رکن بعدی داخل نشده است، بله جاش را نگذشته، عود میکنه. این تجاوز در قاعده تجاوز معتبر نیست. قاعده تجاوز در مورد شک در اتیان و عدم اتیان است. اونجا تجاوز این است که به اون جزء بعدی داخل بشود. بدون جهت به جزء بعدی که تجهد و تسلیم است داخل شده، شک می کند رکعت را بر اتیان کرده است یا نکرده است. و قاعده تجاوز می گه اتیان کرده دیگه. خوب در صلات صبح هم همین زور است. در صلات صبح هم تشهد و تسلیم را گفته، تمام کرده. تشهد و تسلیم او باید بعد از رکعت ثانیه باشد. شکی می کند اتیان کرده است قبل از تشهد و تسلیم صلات صبح رکعت ثانیه را، قاعده تجاوز می گه اتیان کرده. این قاعده تجاوزی که هست معارض است جریانش در این صلاتی که به یده هاست با اون صلاتی که فارغ شده است از او. و اما قاعده فراغ در صلات صبح زانیست بلا معارضه، چون جلان شکی می کند فارغ شده است از صلات صبح، یعنی تشهد و تسلیمش را گفته، زقیرش را گفته، شکی می کند صحیح است یا فاسد، قاعده فراغ می که صحیح است. چرا؟ نه در اصنا ندارد. ازا جاوزت شیئم و دخلت فی غیری و شک لیسه بشه، معناش این است که صلات صبح صحیح است. آی لاخره عیبی نداره، رکعت هم جز است دیگه. شکی می کند که جز صلات صبح را آورده قبل از تشهد و تسلیم که معتبر است. خواهیم گفت قاعده تجاوز در رکعت هم جاری می شود. خب رکعت چه فرق دارد با رکوع و سجود؟ بدون جهت قاعده تجاوز هم در صلات صبح جاری است، یعنی موردش است، هم صلاتی کلام مشغول تشهد اوست. ولانچه معارضه می کنند چون که از جریانش مخالفت عملیه لازم می آن، می داند یک رکعت را ناقص کرده است از احدث صلاته. اما قاعده فراغ در صلات صبح جاری است بلا معارضه، چون که شک می کند صلات صبحش صحیح است یا نه. بله کل ما بله کل ما مزامن صلات شب تهورش و ششش رفیهی و شکش لیسه بشه، محکوم به صحت است. ولیکن صلات عصرش فارغ نشده است، چون که مشغول تشهدش است، فارغ از اون نشده است، این قاعده فراغ ندارد. یا الله، مشغول تشهد است، نگذشته است، فارغ نشده است تشهد. شیخنا و جلیلنا یا جلیلنا. ولی در ما نحنفی قاعده فراغ در ما نحنفی جاری نمی شود. بدون جهت حکم می کنیم صلات صبحش صحیح است. شک می کند الان این سه رکعت خوانده یا چهار رکعت. می گوییم بر این که نه، در ما نحنفی ولی بنا می گذارد بر چهار، ادلهش کوک می گیرد این را. شک کرده است ما بین سه و چهار، ازا شکش رفت ابن علال اکثر می گیرد این را. بدون جهت می گیم نمازش را تمام کند. وقتی که نمازش را تمام کرد صلات احتیاط را اتیان کند. علم دارد، علم به بطلان صلات ندارد، احتمال میده صلات صبح همین بود که درکت بود خانده و صلاتش هم که سرکت بود بنابر چهار گذاشته است. الا علم کشه یعنی این زدت تا اونگز فلاشه علیک، اون فصل خواندن رکعت را به عنوان صلات احتیاط مبتل نیست، بدون زد انسان صلات را بخواند شک داشته باشد ما بین سه و سه، سه و چهار، بنای بر چهار بگذارد صلات احتیاطش را بخواند، بعد علم پیدا کند که نه سرکت خواندن عاده نمی خواهد. الا علم کشه یعنی این زدت تا اونگز فلاشه علیک، صلاتش محکوم به صحت است. در این موارد مثل این موارد غیر قلیل هستند، ولی موارد کثیره هستند، چاره به جهت این که توسعه بر مکلف بوده باشد در مورد یکی از این خطاب مبتلا به معارض بشود اون دیگری جاری بشود، این دوتا قاعده را تأسیس می کند. خب نگویید که در ما نحنفی قاعده فراغی که در ما نحنفی در صلات اللتی، درست توجه کنید چی میگم، نگویید اون قاعده تجاوزی که در صلاتی که بیدها هست در او جاری می کند، این معارض است هم با قاعده فراغ هم با قاعده تجاوز در صلات زود. چرا معارضه را در صلات در قاعده تجاوز انداختی؟ این قاعده تجاوز در صلات لتی بیدها معارضه می کند با هر دوتای قاعده تجاوز فراغ در صلات زهر. این جوابش را در تعارض بین الاصول گفتیم، گفتیم در جایی که اصولی که جاری می شود در اطراف علم اجمالی یکی از اینها مختص بشود به اصلی که خطاب مختص دارد و در اونجا به اون خطاب مختص رجوع می شود. چرا؟ چون که علم به تخصیصش نداریم، می دانیم که شارع در این مورد یعنی در صلات الظهری که به یدی و صلات العصر نمی تواند تحفظ به عموم قاعده تجاوز بکند، چون که اصل است از تحفظ به مؤمن ها ترخیص در مخالفت عملی لازم میاد. او قطعاً اون قاعده در این مورد تخصیص خورده است و نمیتواند دو تا اینها را بگیره. اما نسبت به قاعده فراغ دلیل دیگر دارد، خطاب دیگر دارد، مفروض این است قاعده تأسیس کرده است، نسبت به او خطاب مختص است علم به تخصیص ندارد. نه در صلات صبح جاریست علم به تخصیصم نداری. این حرفی که میگویم اساسش آنیست که در تعارض اصول گفتیم در اطراف علم اجمالی، اگر یکی از اطراف علم اجمالی مختص بشود به یه اصلی که او خطاب مختص دارد، اون خطاب مختص جاریست، اون اصل جاریست بلا معارضین، معارضه در اون خطاب عام میفتد که هم در اون طرف هست هم در این طرف هست، یکی هم در زایی میشود که هر طرف اصل مختصی داشته باشد علاوه بر اون اصل عام، یا اصل عام هم نباشد این هم یه اصل مختصی دارد، اون طرف علم اجمالی هم اصل مختص دیگری دارد که خطاب مستقل دارد، اون شارع نمیتواند تحفظی به خطاب این بکند چون که لازمش ترخیص در مخالفت عملی است. پس الحاصل ثم الحاصل، شارع میتواند جمع کند ما بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز به تأسیس یک کبرای واحده یا کبرای واحده را با اون نحوی که جمع می کردیم که اطلاق لفظ الگیود است جمع کند ما بین مفاد کانه تا موک مفاد کانه این آگزه به لفظ الگیود، یا به مفاد کانه تا متشریح کند، چون که منشأ شکی در صحت که موارد قاعده فراغ است منشأش به زود شرط یا تحقق عدم المانع است یا تحقق الجزء است،
یک برای کلی تأسیس بکنند، ولیکن این اونجاییست که قاعدتین در عموم خصوص متساویتین باشند، و الا اگر یکی عام بوده باشد و دیگری خاص بوده باشد باید دو تا قاعده تشریع بکند. و اونجایی همچه قاعدتین در عموم و خصوص متساویتین هستند نمیگوییم که دو تا قاعده نمیتوند زعل کند، میگوییم میتواند اجتهاد یکی بکند. نمثل اونها میگوییم که فرمودند ممکن نیست دیگر اگر یکی عام بوده باشد قاعده تجاوز قاعده فراهم تشریح کرد مستقلا لغو میشود. قد عجبنا که اینها لغویت ندارند، چون موارد انفکاک پیدا می کنند، ولو موارد انفکاکش موارد معارضه باشد. چونی که بل خطاب عام از هر دو را می گیرد، توجه کردید، یا یکی را می گیرد قاعده تجاوز را می گیرد ساقط می شود، با اون دیگری خطاب خاص داند قاعده فراغ توسط می شود، مثل مثالی که عرض کردید. این وجه اولی بود مرحوم ناینی قدس الله نفسه شریف ادعا کرده بود که جمع ما بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز در جعل واحد و در تشریع واحد ممکن نیست. این حرفها ذیل او بود و عرض کردیم مرحوم ناینی وجوهی در ما نحن فی ذکر فرمودند و با اون وجوه خواستند اثبات بکنند که تشریع کبرای واحدی که به نحوی که شامل بشود ما بین قاعده فراغ به قاعده موارد قاعده فراغ موارد قاعده تجاوز را ممکن نیست. وجه دیگری گفتند، وجوه دیگری گفتند. وجه ثانی عبارت از این است، ایشان فرموده است اگر بنا بشود، چه جور مرحوم شیخ ادعا می کرد اگر بنا بشود خطابات لا تنگز الیقین به شک موارد علم اجمالی به انتقاض را بگیرد، اطراف علم اجمالی را بگیرد، در خود مدلول لا تنگز الیقین به شک ولیکن اون گزهو یقین ناقر، در خود مدلول این خطاب تناقض می‌افتد، تنافی می‌افتد، چون که صد سالبه کلیه است. می‌گوید این اینایی که دیروز نجس بود امروز هم نجس است، اون اینایی که دیروز بود اون هم نقضیه که نکن که امروز هم نجس است. این صدر می‌گوید لا تنگذر یقین نویشه کرد و نجس هست، می‌دانم یکی پاک شده است. آخه زیل میگوید در اون یکی که امروز میدانی یقینم پاک است و دیروز نجس بود از یقین سابق رفعیت بکن. زیل این را میگوید سالبه کلیه با موجب جزئیه با هم دیگر تناقض مناقضه دارد، تعبد به متناقضه اینکه نمیشود. بدون جهت میفهمیم شارع باید یا از صدر رفعیت کند عموم صدر اطراف علم اجمالی را نجیرد، یا زیل از او رفیت کنند، و الا ما بین مدلول تناقض میفتند. چون جواب های دو جوابی بود چی؟ عرض شد برای شیخ. این استدلال ایشان نظیر همون استدلال است. فرموده است ایشان اگر بنا بوده باشد یک خطاب واحدی بوده باشد، چون خطاب واحد هم موارد قاعده تجاوز را بگیرد هم موارد قاعده فراغ را بگیرد، در مدلول این خطاب تناقض می‌افتد. این جعل شد، اون جعل واحد باید به خطاب واحد بشود، این جعل مستلزم خطاب واحد است، و این خطاب واحد اگر این جعل اینجوری را بکند مستلزم این است که در مدلول اون خطاب تناقض بیفتد. یعنی ما بین دوتا زل تنافی پیدا می شود. در حقیقت دوتا زل متنافی مثل اونی که اونجا گفتیم هم اعتبار بکند استصحاب را لا تنگز را به نحو سالبه کلیه، هم موجبه جزئیه را اعتبار بکند. چون که نمی شود اینجا هم نظیروست و بیان زانه که بحث مفیدیست. درست دقت کنید، ایشان می فرماید بر این که فرض کردی مکلفی که هست، مکلف در سجده صلاتی بود، مثلا رک سجده کرده بود، ولی سجود کرده بود برای رکعت صلاتی. هر رکعت را شما فرض کنید فرقی نمی کند. ما رکعت اولا را فرض می کنیم که در رکعت اولا دارد سجده می کند. وقتی که سجده می کند شک می کند برای این که رکوع کردم یا رکوع نکردم. خب در ما نحنفی قاعده تجاوز موضوعش تمام است. اون این است که شک می کند در رکوع بعد از مزی محلش، چون که رکوع قبل از سجوده است. به حسب تشریع اشاره محل رکوع قبل از سجوده است. اون محل را رکوع در رکعت اولا محلش را گذشته، شک می کند که رکوع کرده است یا نه. قاعده تجاوز می گوید برای این که نه، نمازت صحیح است، رکوع کرده، برو پیکار. از اون طرف هم اگر قاعده تجاوز را شارع اعتبار بکند، مقتضای او حکم به بطلان است. چرا؟ برای آنکه مفروض این است که تا مادامی که صلات تمام نشده است، من شکی در صحت ندارم. شرط قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که من فارغ از عمل بشوم. کل ما مضا من صلات که بوده باشد، صلات را که نگذشته. خب در ما نحنفی اون روایت گفت اینما شک فی شیء این لم تجزه، یعنی در جایی که بله اون قاعده فراغ را می گفت، یعنی اگر فارغ نشده ای باید به شک اعتنا بکنی. خب من شک در صحت صلاتی دارم که بیدی شک در صحت دارم، احتمال میدم رکوع نکردم. شک در صحت صلات کردم، من که این صلات را نگذشتم. این نمش شک فی شیء لم تجزه، یعنی اون وقت باید به شکت اعتنا بکنی. میبینی تناقض افتاد، چون خطاب باید جمع کند ما بین این دوتا. خطاب باید جمع کند هم مفاد قاعده تجاوز را که بعد از مزی محل شک در اون جزء شده اعتنا به او نشود، و هم این مفاد این نمشک فی شیء لم تجزه او را جمع بکنند. این استدلال ایشان است. و بما این که محصول لازم میاد، پس معلوم میشه این یک برایی جعل کند که هم او مفاد قاعده تجاوز را افاده کند، هم مفاد قاعده فراغ را. این معنا ممکن نیست. این فرمایشش ایشان فرموده است. عرض می کنم بر این که نه، ملتزم می شویم که در ما نحنفی هیچ است، در ما نحنفی، در ما نحنفی هیچ است، در ما نحنفی. ما ملتزم می شویم بر این که بله در ما نحنفی قاعده فراغی که هست، قاعده فراغ با قاعده تجاوز، نه تنافی در یک خطاب زم بشود، تنافی ما بینشون واقع نمی شود. اولا این نمشک فی شیء لم تجزه جزء قاعده فراغ نیست. جزء قاعده فراغ این است که بعد الفراغ عن العمل اگر شک شردی اعتنا نکن. اما قبل از توجه شردید، قبل از فراغ شک کردید چه بکنیم، داخل مدلول قاعده فراغ نیست، یعنی موضوع قاعده فراغ نیست. خب در یه جایی که موضوع قاعده تجاوز بوده باشد، خب قاعده تجاوز شکی قبل الفراغ از عمل را هم تصحیح میکند. مثل این مثال توجه کردی. و دیگر موضوع برای قاعده فراغ نمیماند. اگر قاعده تجاوز در ما نعنوی جاری شد، موضوع بر قاعده فراغ نمیماند. ول وجه فیزاله که گفتم بحث مهمی است اینه، شرایط عمل دو جور است. در واجب ارتباطی که شارع عمل واحد را که مرکب از اجزایی است به یه طلب می کند، در این مرکب ارتباطی لا محال اجزا سابقه شرط صحت اجزا الهیه است و اجزاء لاحقه هم شرط صحت اجزاء سابقه است، چون که واجب ارتباطی است. بدون جهت اگر شی جزئیت داشته باشد علل اطلاق، و مثل شرطیت علل اطلاق جزئیت داشته باشد، اگر سابق موجود نشود جزء لاحقی باطل می شود، اگر لاحق موجود نشود جز سابقی باطل می شود، چون که واجب ارتباطی است. بدون جهت در ما نحنفی این رکویی که من شک دارم قبل از سجود این رکو را کردم یا نه، بلی این سجود را کردم، تجاوز محل نشده است، سجود را کردم، شک می کنم بر این که آیا رکو کردم یا رکو نکردم، قاعده تجاوز گفت که رکو کرده ای. و مفروض این است که قاعده فراغ مدلول ندارد که این نمه شک و پیشه این یا نجر فارغ نشده، این جز قاعده فراغ نیست. این خواهیم گفت قاعده فراغ یه دلیل مستقلی دارد بعضه به خارج. قاعده تجاوز هم دلیل مستقلی دارد. در بعض اون ادله این ذکر شده است، این نمشک و پیشه این لم تجزو این حصر. بدون جهت قاعده فراغ رجل بخواهد یک کبرا جعل کند، یه مدلول بیشتر ندارد که شی وقتی که گذشتی محلش را شک کردی، نه اون شی در محلش موجود شده. معناش همینه. وقتی که این شد، چاره حکم کرد که رکوع کرده ای تو، که من در سجود بودم گفته رکوع هم کرده ای. خب معناش این است که چاره چه بهتر از همه راهمین است، حکم کرد شرط اجزاء الهیه موجود است، حکم می شود که اجزاء الهیه صحیح است، شکی در اجزاء الهیه دیگر نداره. چون که شکی در صحت اجزاء الهیه داشتم و از اونها فارغ نشده بودم، شکم ناشی از این بود که رکوک هست یا نیست، چون که جز اصحابگی شرط متقدم است نسبت به اجزای متأخره. خب شاره گفت شرط موجود است، وقتی که گفت رکوک کرده ای یعنی شرط موجود است. مثل آنی که دیروز می گفتیم اگر قاعده فراغ در خود وضو جاری بشود و شارع بگوید اون بزوی چی گرفتی تام است، یا استصحاب بگوید اون بزوی چی گرفته یا الان باقی است، خب تمام میشه شرط صلات. چون که شرط صلات این است که در زمانی که واقع میشود اجزایش، اون زمان زمان وضو باشد، زمان طهارت باشد. خب شارع میگه در این زمان طهارت داری دیگه، بیشتر از این من چی نمیخواهم. پس بدون جهت در ما نحنفی شاره وقتی که تعبد به وضو کرد، این نماز را تمام کردم، نماز بعدی هم می آورم، چون شاره می گفت باز در زمان طهارت است. وقتی که استصحاب یا قاعده فراغ در خود وضو جاری شد، خود وضو محرز شد، این معناش این است که تا مادامی که نقض نشده است وضو، هر صلاتی می خواهی بیا، چون شرط احراز شده است. تمام این ازمینه تمام چه چیز است؟ ازمینه طهارت است. اینجا هم شاره تعبد به خود رکوع کرده است، الا قد رکعت قبل از این سجود رکوع کرده، این رکوع شرط تمام اجزای بعدی است. خب شرط تمام اجزای بعدی موضوع شده است. من شکی ندارم در صحت اجزای بعدی، توجه کردید، شکی ندارم در صحت اجزای بعدی تا در مانانوی بگوییم که نه این نماز محکوم به بطلان است، شکش موضوع به بطلان است. این انما شک فی شیء لم تجزه می مدلولش هم اگر بوده باشد در بعض اخبار، مدلولش این است که شک اون وقتی یعتنا قبل الفراغ بوده باشد. همین زور است. خب شک باید بشود قبل الفراغ. وقتی که شارع تعبد بری کوشد، من شک قبل الفراغ ندارم، شکم قبل الفراغ نیست، چون که شارع تعبد کرد به حصول رکوع دیگه من شکی ندارم، چون شرط محرز شد. درست توجه کنید این نکته ای را که میگویم. شرایط صلاتی مختلف است. یک اسم از شرایط صلاتی هست که مثل این است که عرض کردم، اون شرط مثل شرط متقدم است، مثل رکوع که شرط است برای اجزای بعدی، مثل تکبیرت الاحرام که جزء صلات است ولان که نسبت به صحت اجزای بعدی هم شرط است، و اگر تکبیرت الاحرام نیاد اجزای بعدی باطل است. در این موارد است که ما میگوییم شارع تعبد به جزء کرد و گفت جزء موجود است. چه تعبد بکند به جزء متقدم؟ معناش این است اجزای بعدی صحیح است. و اگر تعبد به جزء اخیری بکند، معناش این است که اجزای سابقه صحیح است، چون شرطش حاصل شده است و مرکب هم تام شده است، چون شارع گفت ما بقیه اجزا را آوردم، واجب ذات الاجزاست، سایر را بالوجدان آوردم، یکی را همچه شارع تعبد کرد که او را هم آورده. قسم ثانی شرط که در باب صلات می شود، قسم ثانی اونیست که از خود صلات خارج است، از اجزای صلاتی نیست. اینی که خارج از صلات است ولیکن در صحت صلات مدخلیت دارد، این خودش هم دو قسم است. تارتن در صحت جزئی از اجزای صلات یا جزئینی و اجزایی در صحت صلات مدخلیت دارد، شرط من صلات نیست، من اولها الى آخرها، مثل استقرار. انسان فرض کنید در وقتی که رکوع می کند باید استقرار داشته باشد، وقتی که قرائت حمد می کند باید استقرار داشته باشد، وقتی که سجود می کند باید استقرار داشته باشد. و اما وقتی که مشغول به اجزای صلات ای نیست، که هنوز تسلیم نیامده است، آنات متخلله ما بین اینا استقرار شرطی نیست. بدون جد فرض کنید بدنش را هم حرکت داد، حمد سوره را تمام کرد، قبل از رکوع تکانی خوده ای بندارد، اشکالی ندارد. استقرار فقط در اجزای خود اجزای صلاتی است، بخلاف بعض شرایط دیگر مثل سطر لوره و طهارت از حدث. اینها شرط نفس صلات هستند، یعنی وقتی که اول صلات موجود می شود اینها باید باشند تا آخر جزء اخیری بیاد، شبارت از صلات است. حتی در آنات متقلله اونها هم معتبر است. بدون جهت در جایی که بله اونجایی که شرط در خود اجزا باشد، میگوین این شرط شرط اجزاست نه خود شرط صلات است. و اما اونجایی که حتی در آنات متقلل معتبر باشد، میگن شرط خود صلات است. یعنی معناش این است که حتی در آنات متقلل معتبر است. بدون جهت شما اگر شک کنید در شرطی که از قسم اول است، انسان الان در سجود است، شکی میکند من رکوع کردم، در رکوع استقرار داشتم یا بدنم را مثل فرض کنید اون مشکی دو تکان میدادم استقرار نبود. نه عیب ندارد، قاعده تجاوز زاریست و قاعده فراق هم زاریست. هم قاعده فراق در رکوع زاریست، چون شکی در داشتم چه رکوع صحیح از یا نه، واجد شرط از یا نه. هم قاعده فراق زاریست و هم قاعده تجاوز زاریست، چون که استقرار محلش را گذشتم، محلش رکوع بود. شک دارم این استقرار در محلش موجود شده یا نه. شارع میگوید چیزا کرد سمیشه این و شکش نفیهی و شکش لیسه میشه، نه موجود شده است. در این مورد اصل قاعده تجاوز باز حکومت به قاعده فراغ دارد، چون که شک در صحت رکوع ناشی از این است که استقرار موجود بود یا نه. وقتی شارع تعبیر کرد استقرار موجود بود، یه شکی در صحت نداره. دوتا قاعده اصلا موضوع نمیماند. قاعده تجاوز وقتی که یه جا مجرا کرد پیدا کرد، موضوع شکی در صحت که مفاد کانه این آگزه است، موضوع را از بین میبرد. و اما بخلاف شرط صلاتی که از قبیل قسم ثانی است، یعنی شرط است از صلات من مبدأه الى آخره، این شرط است مثل چه چیز؟ مثل این که درست توجه کنید چه میگویم تا ضایع نشود. این شرطی که شرط است من اول صلات الى آخره، انسان اجزایی را از صلات، مقداری از صلات را اتیان کرده، شک می کند بر اینکه این شرط را دارد، اون اجزایی که تیان کرده داشت یا نداشت. مثل این است که مسئله محل ابتلا است، در اثنای صلات انسان شک می کند که اصلا وضو دارد یا ندارد، مسئله عام ابتلا است. در اثنای صلاتی که مشغول بوست شک می کند که وضو دارد یا ندارد. اگر در مانهنوی اصلی بود احراز کرد بود وضو را، مثل استصحاب الوضو چه یادش هست بر اینجه قبل از دو ساعت وضو گرفت، احتمال میدهد که نه حدثی صادر نشده، احتمال حدوثش را میدهد که حدوث شده الان وضو ندارد. استصحاب بقای وضو چه کرد؟ احراز میشود صحت صلات. و اما این شرط موجود است، نه از دست قاعده تجاوز ساخته است، نه از بله توجه کردی از قاعده فراغی که در خود صلات زاری می شود، از دست هیچ کدام ساخته نیست. چرا؟ اما نسبت به قاعده تجاوز مفروض این است بر این که محل وضو را نگذشته. وضو محل ندارد، وضو صلات است که باید در زمان وضو بشود. صلات است، وضو محلی ندارد که بگوییم محلش را گذشتیم شک می کنیم که وضو داریم یا نداریم. اصلی در ما نحنوی در وضو این قاعده تجاوز مجرا ندارد. و اما قاعده الفراق، توجه کردید؟ درست توجه کنید. اما قاعده الفراق، قاعده فراق هم جاری نیست. چرا؟ چون که از صلات من دو رکعت خواندم، خب قاعده فراق تعبد نمیتواند بکند اون دو رکعت صحیح است. چرا؟ چون که لغو میشود، چون که من شک دارم که شرط نسبت به اجزاء الهیه‌ام موجود است یا نه، نسبت به اونها که فارغ نشده. اگر وضو دارم که شرط همه موجود است، اگر وضو ندارم که باید احراز کنم بعد زائل آهگم تارت را شرط را احراز کنم. مفروض این است که اصلی که محرز خود شرط باشد نداری. قاعده فراغ به جد زائل سابقه صحیح، خب از زائل آهگه چی زور رفع شکم نمی کند از اونها، چون که قاعده فراغ نمی گوید وضو داری. قاعده فراغ اگر زاری بشه میگه اون اجزایی که خواندی در زمان وضوست، اینقدر میگد و این فایده ای ندارد. بدون جهت در این شرایطی که معتبر در حال صلات است، در حال صلات است، در اجزا معتبر ولی در خصوص اجزاد یعنی جز او جز ای نیست در خود صلات معتبر است. اگر شک کردیم در اثناء صلات، نه مورد مورد قاعده تجاوز است، نه مورد مورد قاعده فراغ است. یک خورده صبر کنید، یک خورده. و اما در جایی که این در صورتی است که شرط را در اثناء صلات یعنی در آنات متقلله نمی شود تدارک کرد، موقعی که انسان شک می کند. و اما در مثل مواردی که مثل ستر لورت است، خب اگر در رکعات سابقه واز بوده باشد می بندیم دیگر، جمع کرده باشلایم و شک می کند که در رکعات قبلی که عورت نماز می خواند عورتش مکشوف بود یا مکشوف نبود. این دو تا حال دارد. یه وقتی این است که در حال شک مهرزی، این است که در حال شک مستور است، در حال شک مستور است، این را مهرز است. اون آنی که شک می کند الان میگه مستور است، اما احتمال می دهد قبلا اونور کشیده بود در صحبش را در رکعتین اولتین اون وقت مکشوف بود. این عیب ندارد، قاعده فراغ جاری است. نه قاعده تجاوز ها، فرقش را ببینید. قاعده چون که سطر محل ندارد، صلات مشروط به سطر است. در ما نحنوی اون سطری که هست در ما نحنوی اون مثل وضو است که سطر را انسان هر وقت بکند اون واجب را امتثال کرده، شرط حاصل شده، نماز را بخواند نمازش صحیح میشه. پشت سر او نماز باید با سطری بشود، سطر محلی ندارد. بدون جهت در ما نحنوی قاعده فراغ میگوید که نه، چیزی که از اجزاء سابقه مقارن با سطر بود، مستور بود. خب الان هم که محرز است، اجزاء بعدی را هم که محرز است، شرط احراز شد. به قاعده فراغ در بعض مواردی که هست آن الالتفات اگر محرز سطر بوده باشد نه قاعده فراغ جاریست. و اما آن الالتفات هم شک دارد چه واز است یا بسته است، اینجا فایده ندارد. چرا؟ چون قاعده فراغ نسبت به اجزای ما بقی آن حاضر را نسبت به آن حاضر فایده ندارد، قاعده فراغ نیست. این سر این است که میگویند در این مواردی که شرط شرط صلاتی است و در اثنا شک بشود اون شرط را در حال شک احراز بکنند، نسبت به اجزای سابقه ای بندارد. و اما در حال صلات احراز نکنند، توجه کردید، اون فایده ای ندارد. قاعده فراغ را در اجزاء اصحاب گذاری کردن ولی نسبت به اینها فایده ندارد. از این یه کبراش درست است، چون که جای خدشه نیست. اگر انسان کبرا را تصور بکند این یقین پیدا میکند، چون که قاعده فراغ نسبت به اعمال ماضی است، نسبت به حال فعلی کاری ندارد. و اما در بعض موارد شک در صغرای می شود. این مثل این است که انسان مشغول نماز است، شک می کند که این نماز را که من شروع کردم، توجه کردید، اصلا به قصد نافله صبح شروع کردم یا به قصد نماز صبح شروع کردم. اصلا در اثنا خیلی می شود دیگر انسان اتفاق می بودد، چون نمازی که من دارم می خوانم این نافله صبح است یا خود صلات صبح است. در ما نحنفی مجرای قاعده فراغ نیست، چون که اگر نماز صبح بوده باشد ولی چیز صحیح است، نافله بوده باشد اونم صحیح، هر دو صحیح هستند، شکی در برای مانوا دارد. و اما در جایی که یکی باطل باشد، مثل اینکه فرض بفرمایید شروع کرده ولی نماز چهار رکعتی شک می کند که این را من به نیت زهر شروع کردم یا به نیت هست. اگر به نیت زهر شروع کردم باطل است، چون زهرم را قبلا خوانده بود. اما به نیت عصر شروع کردن بله صلات هم صحیح است. لو تردد لو شک انما بیده صلات ظهر است یا صلات بله صلات عصر، یعنی ظهر را نیت کرده یا صلات عصر را نیت کرده. اینجا به قاعده اصالت صحت و قاعده فراغ میتواند بگوید که این دو رکعت نمازی که من خواندم اینها صحیح بود، یعنی صلات عصر بود، میتواند این را احراز بکند و این کافی است یا کافی نیست، این موکول است به باب اعتبار نیت در باب صلات. اگر اعتبار نیت در باب صلات هم مثل طهارت بوده باشد فایده ای ندارد. اگر مثل این بوده باشد که نه، مثل اون شرط متقدم بوده باشد، چون که انسان نمازی را به یه نیتی شروع کرد تا آخر کما استفاده به بعضی روایات نیت خلاف نکند و همون نیت واقع می شود. و اگر قاعده فراغ گفت شروعش صحیح است، یعنی به عنوان صلات العصر است، بله ایشان میگه تمام کن، او واجب الاتباع است.